صفحه 272 الاستصحاب، مورد سوم از اصول عملیه استصحاب هست. تعریف الاستصحاب نخستین بحثمون آشنایی با مفهوم استصحاب هست. عرف الاستصحاب بالحکم به بقاء ماکان. فرمان یکی از تعاریف استصحاب، تعریف های مختلفی داره. ابقاء ماکان که مرحوم شیخ انصاری گفتن کوتاه‌ترین و بهترینش هست. ابقاء ماکان یعنی این که شما قبلا یقین داشتی که مثلا اینجا پاک بوده، الانم ابقاء کن بگو الانم که شک کردم پاک هست. در حقیقت نمیخوایی که قطعی بگی پاکه، داری حکم به پاک بودنش میکنی و در حقیقت اون ابقاء رو مرحوم مصنف هم با حکم به بقا آوردن به همون معنا هست، منتها یک کمی طولانی تر شده، دو کلمه بیشتر. و هو قاعدتون اصولیتون تقع فی طریق الاستنباط. استصحاب یکی از قواعد مهم اصولی است که در راه استنباط مورد نیاز هست و قرار میگیرد. و کل حالت یتیقن و به ثبوتها سابقا، هر حالتی که یقینی باشد یقین شود به ثبوتش در حالت سابق و گذشته، یحکم به بقائها عند شک، حکم به بقایش می شود، حکم به بقای اون حالت می شود در هنگام شک. حالا اون حالت می تونه در شبهات حکمیه باشه، شبهات موضوعیه باشه و انواع و اقسام مثال هایی که عقلا هم باهاش سر و کار دارن. منتها حالا یه استثناهایی و دقتهای ظریفی در استثناها و محل جریانش پیش میاد که در درس آینده بهش خواهیم پرداخت. فقط وقل بحثو فی ان حجیتهو هل هی من باب الاماریه او الاصل الامری. به فرمان یکی از مباحثی که در مورد استصحاب مطرح است این استش که آیا استصحاب اماره است یا اصل عملی، یعنی اینو باید جز امارات و ظنون معتبر از طرف شارع به حساب بیاریم، یعنی شارع به ما این اماره رو مشخص کرده و فرموده که هر جا که شما برات محل جریان استصحاب هست من هم این رو برات معتبر قرار میدم، مثل زنی که در خبر واحد رخ میده، یا نه شارع نیمده این زن رو برای ما معتبر قرار بده، خودمون با کمک عقل و به تایید شرع داریم برای این که از حالت تردید در بیاییم. تعریف اصول عملیه بود دیگه، تعریف اصول عملیه بود که برای رفع تردید و تحیر وضع شدند و مشروع شدند، اشاره‌ای به واقع ندارند که واقع هم این هست، فقط من رو از حال تحیر در میارند و تکلیفی برای من مشخص میکنند. حالا در صورت این که استصحاب آیا اماره است یا اصل عملی هست، مرحوم مصنف یه خط اینجا اشاره میکنند و دیگه جاداش بیشتر بهش بپردازن، اینجا کاری باش ندارن. چرا این یه خط آوردن؟ برای مقدمه چینی این اعتراض مرحوم خویی. مرحوم خویی اعتراضی در بحث تعریف استصحاب دارن که باید مصنف این یه خط رو میوردن که بدونیم تعریف آقای خویی داره در روی چی از کنم، چه اختلاف نظری بنا میشه، اشکال مرحوم خویی به چه دلیل داره پیش. پس یکی از بحثایی که در استصحاب هست این هستش که اماره است یا اصل عملی. کما وقل خلاف و فی دلیل حجیت، یکی دیگر از اختلاف نظرهایی که در بحث استصحاب هست این هستش که ما به چه دلیل استصحاب رو مشروع میدانیم شرعاً. حجیت که میگیم حجیت شرعیش مراده، و الا چیزایی که توی زندگی مردم عمل میشه و مردم باش در کار دارن به نام حجیت حتما ازش نام نمیبریم. حجیت وقتی که شارع چیزی رو قبول کرده، بنابراین میگیم که اینکه شارع قبول کرده که استصحاب معتبر باشد، فهل هو حکم العقل بالبقاء ولو ظنا، شارع اومده این حکم عقلی ما رو تایید کرده، یعنی وقتی که عقل من میگه چیزی که قبلا مثلا فرض بفرمایید خونه دوستم پارسال رفته بودم خونهشون توی این کوچه بوده، امسالم اومدم با عقل من میگه همچنان تو همین کوچه هست دیگه، تا وقتی مطمئن نشدی و دلیلی بر جا به جایش نداری برو همونجا. ولو ظنن، ظنی که برای من حاصل می شود که همچنان این حالت باقی هست و برقرار هست، عقل همین ظن رو یک اعتماد قابل قبولی نسبت بهش داره. آیا دلیل حجیت استصحاب این بوده، پشتوانه عقلی داره یا پشتوانه سیره عقلایی داره. سیره عقلا در زندگی هاشون این هست، عقلا برای اینکه با مشکل مواجه نشن و برای اینکه زندگیشون استمرار داشته باشه و به راحتی بتونن ادامه بدن، استصحاب میکنن در همه شؤون زندگی. آیا دلیل حجیت استصحاب اینه یا روایات شرعی که داریم؟ در صورت فرمان که بحث، یکی از بحثایی در استصحاب این هست که در آینده اشاراتی بهش خواهیم داشت در فصل بعد، ولی فرمان اینا الان بهش نمیپردازیم. چیزی که تو این یک صفحه و نیمه اول درس خواهیم پرداخت همین بحث تعریف استصحاب هست. پس توجه داشته باشید بحث امروز تا آخر درس همش روی تعریف استصحاب داره میچرخه، که ما آیا میتونیم استصحاب رو تعریف کنیم به حکم به وقاع ماکان. و اثر از سید الاستاد مرحوم آیت الله خویی اعتراض کردند و فرمودند به اندهو یلزم و فی تعریف ان یکون تاما علی کل الاتجاهات. شما وقتی یه چیزی رو تعریف میکنیم جوری تعریف نکن که یه گروه قبول نداشته باشن. مثلا حالا ما توی صرف و نحو و اینها که مذهبها و نهله های کوفی و بصری و غیره داشتیم، خب نمیتونیم بیایم مثلا فاعل رو یه جوری تعریف بکنیم که فقط یه گروهی قبول داشته باشن. شما تعریف کن، بعد حالا در مورد احکام و شرایط و مباحث فرعی نظرات مختلف اثرگذار بشه. ولی شما میان اصلا تعریف استصحاب رو یه جوری تعریف میکنید که اونهایی که استصحاب رو اماره میدونن اصلا این تعریف رو از ریشه قبول ندارن. فرمان که والحالو من میخوییم فرمان والحال این تعریف از سابق لیسه کزاله. این تعریفی که شما میگید استصحاب حکم به بقای ماکانت، تعریف درستی نیست که طبق همه نظرها قابل پسند باشه. چرا؟ فَإِنَّهُ يُنَاسِبُ افْتِرَا وَكَوْنِ الْاِسْتِصْحَابِ اصلاً. اِنَّهُ خوش به این تعریف موجود میخوره، این تعریفی که بالای صفحه گفتیم که حکم به بقای ماکانه، حکم کردن انگار یک حالت تردید و تظاهر و احتمالی هم همراشه. از چیزی که شما داری حکم میکنی که چیزی که قبلا بوده الان هم هست، مناسب هست با فرضی که شما استصحاب را چی فرض کردی؟ اصل عملی فرض کردی، انگار داری استصحاب رو اینجوری تعریف میکنی. پس این تعریفی که میگید استصحاب حکم به بقای ماکانه، انگار شما در فرض این هست که استصحاب رو من اصل عملی میدونم که دارم اینجوری تعریف میکنم. من خودم فرمان که اگر کسی استصحاب رو اماره بدونه چی؟ او چه جوری باید تعریف بکنه؟ چه فکری برای او داری؟ اذ علل اماریه، اگر کسی استصحاب رو اماره بدونه، خب اماره چیه؟ طریق به واقع هست، داره کشف از واقع میکنه برای ما. حالا در قطع یک کشف قطعی و 100% است، در اماره یک از کنم کاشفیت ظنی است که در حال حجیت هم پیدا کرده و شارع هم تاییدش کرده. پس من دارم میگم واقع رو مطلع هستم. الان مثلا فرض فرمایید یه نفری از مدیریت دفتر مجلسه خبری برای ما بیاره، ممکنه من یقین 100% پیدا نکرده باشم، ولی میگم میدانم که مدیر این را گفته است. میدانمی که میگیم میدانمه، مورد تایید عقلایی و عرفی هست. پس اگر شما استصحاب رو اماره بدونید، انگار دارید واقع رو میبینید. از علل اماریه، اگر استصحاب اماره بوده باشه در نظر بعضی ها، یلزم و تعریفه او، چجوری باید استصحاب رو تعریف کنن؟ بالامارت الکاشفت عن البقا. زیر این امارت الکاشفت عن البقا باید خط بکشیم. مرمای خوبی میفرمان اگر کسی استصحاب رو اماره بدونه، دیگه نباید تعریف کنه به حکم به بقا، باید دیگه استصحاب اماره که کشف از بقا داره. کاشف هست که الان این فرش پاک است، داره پاک بودن یقینی این فرش را استصحاب به من چیه؟ نشان میده. نه اینکه من حکم میکنم که حالا بگو که انشالله پاکه، نه. و هیل یقین و بالحدوث، در حقیقت وقتی شما اماره‌ای داری، انگار یقین داری که اینجا حادث شده است و یک واقعیتی وجود دارد. اینکه کلمه حدوث رو اینجا به کار بردن، شاید در نظرتون باشه که برای چی گفتن یقین به حدوث؟ بهتر بود میگفتن یقین به چی؟ بقا. منتها شاید جواب این سوال و تردید این باشه که چون که در استصحاب ما بین اون یقین سابقمون و این وضعی که الان میخواییم استصحاب رو جاری کنیم چی داریم بینش؟ یه شکی رو داریم، درست؟ یعنی این فرش که من دیروز میدونستم پاکه، الان که میخوام استصحاب جاری کنم بالاخره یه شکی در اثر یه سری اتفاقی، مهمونی اومد و رفت و بچه‌شون یه کارای کرد و فلان، من الان شک دارم پیدا شده که وضعیت این فرش چجور هستش. اینجا هستش که مرحوم خویی فرمان که شما بهتر است استصحاب رو اگر جاری داری میکنی یقین به حدوث بگی، به خاطر اینکه این شکه انگار اومده اون یقین سابقت رو یه مقداری تضعیف کرده. الان اگر استصحاب داره میگه بگو پاکت، پس داره حادث میکنه برای شما، ایجاد میکنه برای شما یک پاک بودنی که باید نسبت بهش تعبد داشته باشی و بپذیری و برش ثمرات و اشکارم نتایجش رو بار کنی. حالا یه وقت هست یقین به طهارت، یه وقت یقین به وضوع، یه وقت عدمشه، یه چیزهای مختلف دیگر. بنابراین کلمه حدوث رو که چند بار به کار میبرن به نظر به خاطر همین میاد که چون اون شکی که قبلا داشتیم یقین سابقمون رو تضعیف کرده، دیگه اون یقینه برای ما الان وجود نداره، پس امارهی که داره، استصحابی که به عنوان اماره داره به من میگه بگو همچنان فرش پاک است، داره یقین به حدوث طهارت فرش رو برای من ایجاد میکنه. فیقال، در نتیجه کسی که استصحاب رو اماره بدونه چی باید بگه؟ باید بگه انل استصحابه و یقین رو به حدوث بگه، من استصحاب جاری میکنم یعنی یقین پیدا میکنم که الان این فرش پاک است. بالاخره شارع به من گفته دیگه، شارع به من داره میگه که الان این فرش پاک است. باز یه مثال دیگه بزنم که این کلمات براتون واضح‌تر بشه. ببینید مثلا یه مرجع تقلیدی خونی که در داخل تخم مرغ باشد رو نجس بدونه، یه مرجع تقلید دیگری پاک بدونه. مرحوم امام مثلا میگفتن پاک است، مرحوم آقای عراقی میفرمودن که نجس است. حالا خونی که داخل تخم مرغ بر به لباس دو مقلد این دو مرجع ریخته، این مقلد میگه من یقین دارم لباسم پاکه، این مقلد میگه من یقین دارم لباسم نجسه. هر دوشون دارن میگن من یقین دارم و میدانم که پاک است یا نجس است، اون تا به اعتبار اون اماره‌ای که دارن، امارهشون چیه؟ سخن مرجعشونه، سخن مرجعشون هم به اعتماد اماراتی هستش که مرجع در دست داره. پس اگر میگیم استصحاب یقینی برای ما ایجاد میکنن، به اعتبار این هستش که یک اماره معتبر شرعی است و من میگم من الان یقین دارم که فرشم پاک است. اذن لا یمکنو تعریف الاستصحاب تعریفا یتلاءم مع جمیع الاتجاهات. بنابراین وقتی میبینیم اینقدر تغییر ایجاد میکنه دو مبنای اصل بودن یا اماره بودن، نتیجه مرحوم خویی این هستش که یک تعریف جامعی که همه بپذیرند و قبول داشته باشند و تلاءم داشته باشه. تلاءم به معنای تناسب، هماهنگی و سازش. سازش نداره تعریف ها با همه اتجاهات و نظراتی که در تعریف در مبنای اماره و اصل بودن استصحاب مطرح شده است. مرحوم مصنف سیصد سه تا جواب میارن برای استادشون. فرمان که اولا این که شما فرمودید که اماره یک یقینی برای ما ایجاد میکنه، واقعیتش اگر دقت کنیم اماره یقین نیست، در ما یقین ایجاد نمیکنه. جواب دومش هم این هستش که میفرمایند که مهم اون حکم ظاهری هستش که ما طبق همه مبانی شاهد یک حکم ظاهری هستیم که داره جعل میشه، چه اماره رو اصل بدونیم و چه استصحاب رو اصل بدونیم چه اماره بدانیم، داریم یک حکم ظاهری رو ازش نتیجه میگیریم که طبق همه مبانی برای ما جعل میشه و به اون داریم عمل میکنیم. و از کنم که یک تعریف سومی هم میتونیم داشته باشیم و اون این که بگیم که اصلا نه این تعریف نه اون تعریف، یه تعریف سومی اینجا قرار بدیم، بگیم حالت سابقه مرجع ما باشد. مرجع ما باشد، این یک جوابی هستش که طبق همه این اختلاف نظرها قابل اعتماد هست. پس این جواب رو کوتاهش یاد داشت کنم و تا در کتاب مداری مفصل در حد. جواب اول پس این شد که استصحاب یقین نداره و یقین نیست. جواب دوم این شد که در هر مبنا و در هر صورت یک حکم ظاهری رو ما
شاهدیم که جعل شده و وقتی میگن که ابغا یا حکم ابغا منظورشون همون جعل حکم ظاهری هست، چه اماره است و چه استثار اماره باشد چه عرض باشد. و در جواب استباب فرمان بهتر هستش که یک تعریف جدیدی داشته باشیم که همه بپذیرن و اون چی هست؟ نفسش که حالت سابقه مرجع ما باشد، یعنی مرجع بودن حالت سابقه، چه شما امار استثاب رو اماره بدونید چه از بدونید، دارید حالت سابق را مرجع حکم و نظر خودتون میدونید. طبق همه مبانی این یک تعریف بهتر و جامعتری خواهد بود که همه میپذیرید. و فیه جوابی که مرحوم مصنف به استادشون در اشکالی که به تعریف استثاب داشتن مطرح شده. اولا لو سلم ناما ذکره، اگر بپذیریم این اعتراض استاد رو که فرمودن که طبق تعریف اماره بودن این تعریف تعریف درستی نیست، فنقول ان الامارت على البقاء هي الحدوث وليست اليقين بالحدوث. دقت کنید، میفرمان که اگر ما اماره‌ای بر بقاء اون حالت سابقه داشتیم، حادث شدن این وضعیت رو من میتونم بگم که هست. مثلا اگر که شما اماره الان قرار شد برنامه‌های خودی دارم میگن که استصحاب رو اگر اماره بدانی یقین به چی داری؟ حدوثش داری. همین دو خط بالا نگاه کنید، فرمودن فیقال ان الاستصحاب و چی؟ یقین و بالحدوث. دید؟ اونجا فرمودن الاستصحاب ان الاستصحاب و یقین و بالحدوث. مرحوم مصنف میفرمان این که شما گفتید استصحاب یقین به حدوث هست، این درست نیست. ان الاماره تعالی البقا، اگر ما استصحاب را اماره بدونیم، اماره ای داریم بر این که حالت گذشته ادامه پیدا کرده است، در حقیقت ما حدوث اون رو خبر داریم. به غلبت بقا ما یحدث، در هر صورت به خاطر اینکه غلبه دارد معمولاً چیزی که در یک زمانی رخ داده ادامه پیدا میکنه، مگر اینکه مانعی سر راش بیاد و اون رو چکار کنه؟ از کار بندازه و حالتش رو عوض بکنه. در نتیجه اگر من اماره‌ای دارم که حالت سابقه همچنان باقی هست، حدوث اون رو میدانم. ولیست الیقین بالحدوث، خود این اماره رو نمیتونم به عنوان یقین به حدوث معنا بکنم. میگم من طریقی دارم به حدوثش، راهی دارم به این که حادث شدن این طهارت رو یا وضو رو یا چیز حالتی که الان نسبت به شک کردم رو نسبت بهش اطمینانی و کشفی پیدا کنم. اما این که بهش یقین به حدوث بگم، این رو نمیشه از امارات نتیجه گرفت. نه، الیقینو طریق الی الحدوث. وقتی که کسی مثلا یقین پیدا کرده، خود یقین هم یک راهی است به اینکه حدوث رو من بشناسم. درست، خود یقین ها یک راهی هستن، اماره هم که یک ظن معتبری هست، این هم یک راهی هست. حالا که اماره یک راه کاشف از حدوث یا واقعیت هست، من نباید اسمش رو یقین بگذارم. یقین یک مرتبه است، طریق کاشف از واقع که اماره های جن هستن با یقین متفاوته. کما فی الیقین به وثاقت راوی، همونطور که من وقتی که یقین پیدا میکنم که یک شخصی معتبر هست و موثق هست، من یقین پیدا کردم که مثلا زراره چیه؟ آدم ثقه‌ای. در حقیقت این یقین من یک راهی هست که به وسیله این یقینم میتونم کشف کنم حرفی که زراره داره از امام برای من نقل میکنه، همچین حرفی حادث شده، بیان شده، صادر شده و به واقعیت راهی رو به من نشون بده. کما فی الیقین به وثاقت راوی، همونطور که من یقین پیدا میکنم به اعتبار و عدالت یک راوی و حرف او برای من کشف کننده از واقع هست، اینجا هم همینطوره. شما هم استصحاب رو اگر یک اماره دانستید، در حقیقت یقین اگر پیدا کردید به اینکه استصحاب معتبر است، نه اینکه یقین به واقع هم پیدا کرده باشید، یقین پیدا کردید به یک راهی که شما کشف از واقعیت دارد برای شما. بین این دو باید فرق بگذارید. فلو اريد تعريف الاستصحاب بنفس الاماره، اگر که میخوان
خود استصحاب رو کسی همچون مرحوم خویی فرمودن که بعضی ها قبول ندارن که استصحاب اصل امری باشه و اماره بودنش رو قبول دارن. مرحوم مصنف فرمان که اگر کسی استصحاب رو هم خود اماره بودن استصحاب رو بخواد اینجا در نظر داشته باشه و میون بیاره، تعین تعریفه بالحدوث دون الیقین بالحدوث، باید چگونه تعریف بکنه؟ بگه استصحاب عبارت هست از راهی که من حدوث وضعیتی رو برام روشن می شود، نه اینکه یقین نسبت به اون وضعیت رو، یقین پیدا کردن به وضعیت فعلی توسط امارات به دست نمیاد. فضلاً ان اضافت شک فی البقا، چه برسد به این که شما اون شکی هم که اون وسط بوده است رو در نظر بگیری و به قول معروف بهش توجه کنی. فضلاً ان اضافت شک فی البقا، یعنی چه برسد به این که بخوای اون شکی هم که بین یقین سابق و حالت فعلی هست اگر در نظرش بگیری، خب قطعاً نسبت به اون حالت سابقه یقینت متزلزل شده و همون شکی که کردی پس یقین پایش زده شده، ولی اگه اون شک نبود که دیگه استصحاب برقرار نمیشد. استصحاب همیشه وقتی که شما یه یقین سابقی داشته باشی، یه شکی بعدش رخ بده، بعدم بخوای استصحاب کنی، پس وقتی این شک رخ میده قطعاً شما اون یقین رو باید ازش دست بکش. این یک جواب. جواب دوم فرمان که همونطور که اشاره شد یک حکم ظاهری است که مهم اونه، انه یوجد حکم ظاهری مجهول فی مورد الاستصحاب، اون چیزی که برای ما طبق همه مبانی کارساز هست و بهاش سر و کار داریم، یه حکم ظاهری است که از طرف شارع ما در دستمونه. شارع به ما میفرماید که اگر جایی محل جریان استصحاب بود، که حالا در فصل آینده روایتاشو خواهیم خوند، ببینیم اهل بیت علیهم السلام چگونه خیلی قشنگ یه حکم ظاهری در اختیار ما قرار دادن، چه در بحث پاکی نجسی، چه طهارت و جای مختلف نماز و موارد مختلف استثناء. فرمان انه یوجد حکم ظاهری، یه حکم ظاهری داریم، مجعول از طرف کی مجعوله؟ شارع. مجعول هست از طرف شارع، جمع کرده فی مورد الاستصحاب، یعنی در جایی که میشه استصحاب جاری کرد، امام صادق علیه السلام برای ما یه حکمی جعل کردن که تو چیکار کن؟ به حالت سابقه همچنان توجه کن و اون رو باقی بدان، سواء بنی علی الاماریه او الاصلیه. دیگه امام صادق کاری ندارن به این که شما استصحاب را اماره میدونی یا اصل میدونی، یه حکم ظاهری برای هممون جعل کردن که به حالت سابقه اعتماد کنیم و رد بشیم. غایته ان نکته، بله اگر شما مثلا مبنات این باشه که استصحاب اماره است یا اصله، ممکنه نکته‌ای که در این حکم ظاهری امام صادق علیه السلام هست، نکتهش طبق نظر شما دوتا چی باشه؟ فرق کنه. درست؟ مثل دو نفری که ممکنه چی هم؟ دو نگاه مختلف سیاسی دارن، بعد میشینن پای فرمایشات امام معظم رهبری، ایشون دارن برای حل مشکلات کشور در موضوع هسته‌ای مثلا یه دستوری میدن، حالا اونی که اصلاح طلب هست میگه بله ایشون به خاطر فلان قضیه به ما دستور دادن برجام را اجرا کنیم، اون از کنم که اصولگراها میگن ایشون به خاطر فلان مصلحت ها گفتن برجام را اجرا کنیم، مهم این هستش که ایشون فرمودن برجام را اجرا کنیم، مهم آن است که امام صادق علیه السلام به ما فرمودن به حالت یقین سابق عمل بکن. پس ما از طرف شارع حکم ظاهری رو گفتن، غایته و نهایت دعوای بین شما دوتا اصولی ها اینه که نکته ی حرف امام صادق چی بوده؟ قد تکون و هی الکشف و قد تکون و غیره. اونایی که استصحاب رو اماره میدونید میگید ها ببین امام صادق دارن کشف از واقع رو، اونایی که استصحاب رو اصل میدونید میگید که نه امام صادق دارن ما رو از تحیر در بیارن و به عنوان اصول عملی دارن، میگن باشه. و معهو وقتی که حالا هر دوتون و امام صادق علیه السلام دارن مشکلتون حل میکنن، فلا ضرورت لتعریفی به نفس الاماره، دیگه الان لازم نیست بگیم حتما استصحاب یک اماره ای هست فلان، ولی از سه حائز تعریفه به ذلك حکم ظاهری المحفوظ علی کل الاتجاه، خیلی راحت میتونید هر دو تایتون استصحاب رو تعریف کنید، بگید که آقا استصحاب عبارت است از یک حکم ظاهری شرعی که به ما دادن و فرمودن که به یقین سابقت عمل کن مشکلت حل میشه. المحفوظ علی کل الاتجاهین،
طبق هر دو نظریه اصل و اماره بودن، با این حکم ظاهری داره مشکل هر دو گروه حل میشه و این خیلی راحت مسئله را حل میکنه. و جواب سوم این که به راحتی میتونیم مثلا یک تعریف سومی برای استصحاب مطرح کنیم که هر دو گروه راضی باشن، هناک احتمال ثالث و هو عدم تعریف الاستصحاب بالحیثیت الکاشفه ولا بالحکم الظاهری. نه مثلا استصحاب رو بریم تو نخ این که آیا حیثیت کشف درش هست که بگیم ابقا یا بقا یا حکم به بقا، درست؟ هر کدوم این کلمات کلی مورد اعتراض و مناقشه اصولین قرار گرفته که آیا اماره بودن اینجا داره لحاظ میشه یا اصل بودن. ایشون فرما اصلا یه جور تعریف کنیم که به هیچ کدوم از این علما بر نخوره. چی بگیم؟ بل به مرجعیت الحالت سابقه بقا ان. بگیم آقا حالت سابقه ما مرجع وضع فعلی ما باشد، حالا چه اماره رو، چه استصحاب رو اماره بدونی چه عزم بدونی، بل به مرجعیت الحالت سابقه و هی الیقین بالحدوث. مگه شما قبلا یقین نداشتی به حدوث در حالت سابقه، نه حالت فعلی؟ شما نسبت به حالت سابقه یه یقینی داشتی، همون یقین سابقت رو مرجع وضع فعلیت قرار بده. و هذه المرجعیت و محفوظتون علا کل الاتجاهات، یا کل الاتجاهات، کل الاتجاهات بدارم طبق هر دو اتجاهی که داشتیم، چه اماره باشد چه عصد باشد یا نظرات دیگر باشد، همه کسانی که استصحاب را قبول دارن میدانند که حالت سابقه را دارن مرجع خودشون قرار میدهن. فالذی یبنی علی الاماریه او الاصلیه یسلم بها، چه کسانی که استصحاب را اماره میدونن چه کسانی که اون را اصل میدونن، یسلم بها، همشون همین تعریف رو قبول دارن که حالت سابقه را مرجع میدونن. حالا ثبوت هم، این اولا در نگاه ثبوتی این جوابی که دادیم حل میکنه هر دو گروه رو، اشکالات هر دو گروه رو حل میکنه. و اما اثبات هم، اما در عالم اثبات چی؟ در عالم اثبات چگونه باید استصحاب رو معنا کرد و جواب داد، تعریف کرد؟ فیمکن جعل الاستصحاب به لسان جعل الحالت السابقه منجزتن. بالاخره امام صادق علیه السلام شارع مقدس که میخواد استصحاب رو برای ما اعلام بکنه و اثبات بکنه، در عالم اثبات چگونه استصحاب رو برای ما مطرح کرده، همون مرجعیت حالت سابقه رو چگونه به گوش ما رسانده، جعل کرده استصحاب را به لسان جعل الحالت السابقه منجزتن، او به لسان جعلها کاشفتن، او به لسان الحکم به بقاء المتیقن. میگن به هر زبانی میشه اون مرجعیت حالت سابقه رو به گوش مردم رسان، چون عالم اثبات عالمی است که اون چیزی که در عالم ثبوت دارای حقایقی است، دارای مسائل و مفاسدی است، اون رو به گوش مکلف و مخاطب برسانی، این میشه عالم اثبات. فرمان در عالم اثبات چگونه میشه مرجعیت حالت سابق را به گوش مردم و به اطلاع مکلف رسون؟ به چند زبان میشه حرف زد؟ یکی اینکه بگی مثلا حالت سابق برای شما منجز قرارش، یا به این زمان بگید که حال کشف میکنن از حالت سابق، یا حکم دلسان حکم به بقای مفتیقن. به هر زمانی این مسئله میتونه ابراز بشه. بنابراین شاید اصلا مرمون شیطان فرمان که شاید تعاریف مختلفی هم که از استصحاب داده شده همشون برمیگرد به همون مرجعیت حالت سابق، که حالا هر کسی به یک زبانی خواسته اون رو بیان بکنه. فإن المرجعية تنتزو من جميع هذه الألسنة، همه این از کنم زبانها و تعابیر در یک چیز مشترکن و اون مرجعیت حالت سابقه است. پس بهتر بود اصلا اصل تعریف استصحاب همین باشد. خب این از بحث تعریفش، بحث جلسه آینده بحث بسیار مهمی است که فرق بین استصحاب و دو قاعده دیگر رو مطرح میکنن ان شاء الله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.